O yüzden success.
Blind ability.
Nefes kes.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
مخاطبای باحال نسل مانا سلام، وقتتون بخیر. در آستانه فصل تابستون من و امید هاشمی دوباره اومدیم با 18مین پادکست پیشخوان، یا به عبارت دیگه‌ای باید تاکید بکنم 30مین شماره از پیشخوان ماهنامه مانا و نسل مانا. در این برنامه هم همراه شما هستیم. امید هاشمی گردآوری کرده آنچه که در وبسایت ها و پادکست های ویژه نابینایان در آن سوی مرز ها در ماهی که پشت سر گذاشتی منتشر شده و با هم در این ارتباط صحبت خواهیم کرد. جا داری عذرخواهی بکنم بابت گرفتگی صدا، همین که صدای گوش خراش منو تا آخر این پادکست بر تحمل بکنید، پیشا پیش عذرخواهی منو پذیرا باشید. امید جان سلام، وقتت بخیر.
سلام به شما مخاطبای پیشخوان و خوشحالم که یه بار دیگه میتونم با شما صحبت بکنم. و اینکه الان گفتی صدای گوش خراش منو، یعنی مثلا خواستی بگی که تو برنامه‌های دیگه اینطوری نبوده دیگه؟
نه، دیگه تو برنامه‌های دیگه صدای لطیف و آره
حتما همینطوره. حالا قضاوتش بمونه برای شنونده
ها. ما قضاوت رو واگذار میکنیم به شنونده هامون. تابستون اومد و شما هم رها شدید از مدرسه و درس و دانش آموزا و اینها.
والا همچینم رهایی نیست، در صورت خب معلمی شغلیه که به خصوص تو مقطع دبیرستان میطلبه که ارتباط مستمر داشته باشی با دانش آموزانت، برای اینکه به هر حال یه وقتایی پیش میاد که احتیاج به راهنمایی کمک کسی داره، مجبوری که به هر حال راه ارتباطی رو بذاری. ولی از بابت اینکه رفت و آمدی به مدرسه اتفاق نمیفته، حرف درسته. و این که امیدوارم همکارای من بتونن از این فرصت 3 ماهه برای بروز کردن خودشون و پر کردن انبان خودشون از اطلاعات و دانش جدید و دست اول استفاده بکنن که مهر ماه و خلاصه با چپ پر سر کلاس درس حاضر بشه.
باشی قبل از اینکه پیشخوان رو شروع بکنیم، به روال سریای قبل یه سری بزنیم به دنیای فناوری و سراغی بگیریم از رویداد گوگل آیو، رویدادی که در سال 2023 هم برگزار شد. گوگل رونمایی کرد از ابزارهای جدید خودش و کلی اتفاق و خبرهایی که هر کدومش میتونه یک رخداد و تحولی باشه در عرصه تکنولوژی. میدونم از هوش مصنوعی هم میخوای باز هم واسمون بگی، این تو و این مقدمه پادکست پیشخوان.
مرسی. آره همونطور که اشاره کردی دو تا موضوع رو میخوایم راجبش صحبت بکنیم قبل از ورود به مواردی که برای پیشخوان این شماره در نظر گرفتیم، که عملا همونطور که خودت هم گفتی دو تا موضوعش میشه یه موضوع. الان دیگه همه چی شده هوش مصنوعی و شما اگر شنونده گوگل آی او بوده باشی از اول تا آخرش خلاصه هر کی اومد رو استیج و حرف زد یه بخشی از حرفاش به ای آی برمیگشت. همه خلاصه الان دارن میگن ای آی ای آی ای آی ای آی. حالا اینکه این ای آی کی قراره به ای وای ختم بشه خدا میدونه، ولی به هر حال ما هم در طول شماره های گذشته اگه شنونده پیشخوان بوده باشید در جریان هستید که این موضوع رو خیلی بهش میپردازیم، واسه این که به هر حال موضوع بسیار بسیار مهمیه این روزها و آدم ها اگر میخوان از قطار تکنولوژی جا نمونن قطعا باید یه شناخت درستی نسبت به موضوع AI پیدا بکنن و خوبه که به هر حال ما هم خودمون رو بروز بکنیم، چرا که چه تو بحث تحصیل و مطالعه، چه تو بحث اشتغال، چه تو بحث زندگی روزمره، سفر، هر آنچه که فکرشو بکنین جهان آینده رو AI داره میسازه. و اینه که خب بر صورت ما میبینیم شرکت‌های قولی مثل مایکروسافت، مثل گوگل اومدن سراغ این موضوع و دارن روش سرمایه گذاری میکنن و حسابی روش تبلیغات انجام میدن. من هنوز از اپل خیلی اتفاق ویژه‌ای رو ندیدم تو این زمینه، ولی میدونم که مطمئنن با یه حرکت انفجاری به هر حال همه رو همیشه متعجب میکنه.
اپل گذاشته بعدن رو کنه.
آره همینو میگم، هنوز نوبتش نشده، ولی خب مایکروسافت که با خرید اوپن ای آی و ارزش به بازار کلن مبدع جریان ای آی با این شیوهی که داریم استفاده میکنیم بوده. گوگل هم اومده از ابزارهای خودش استفاده کرده برای اینکه به قولی ای آی مندشون بکنه که از قافله عقب نمونه. توی گوگل آی او چند تا اتفاق مهم و ما شاهدش بودیم. یکی از مهمترین هاش بحث در واقع پاسخ خودکار به ایمیل هاست. یعنی گوگل امکانی رو فراهم کرده که هوش مصنوعی در واقع روی جیمیل شما مستقر بشه، ربات هوش مصنوعی، و بیاد بر اساس نیاز شما به ایمیلاتون پاسخ بده. مثلا فرض کن که یه ایمیلی اومده که مثلا به شما اعلام میکنه که چه میدونم فیلمی که بابتش بلیت خریده بودین به دلیل اینکه چه میدونم مثلا نقص فنی به وجود اومده تو سینما کنسل شده و مثلا به یه تاریخ دیگه منتقل شده اکران اون فیلم. بعد شما چیکار میکنین؟ فقط کافیه که یه خط براش بنویسین که بنویس من نمیتونم تو اون تاریخ بیام، بنابراین پولمو پس بدین. بر اساس ادبیات اون ایمیل خود هوش مصنوعی تشخیص میده که مثلا شما ایمیلی که دریافت کردین محترمانه، مؤدبانه بوده یا به زبان عامیانه بوده و از اطلاعات خود اون ایمیل استفاده میکنه برای اینکه یه پاسخ درخور به اون ایمیلی که براتون اومده بده. یعنی مفصلا مثلا توضیح میده علت اینو که شما نمیتونین حاضر بشین و درخواستتون هم مطرح میکنه. حتی مثلا ممکنه شما اون پاسخو ببینین و بگین که نه لطفاً مثلا چه میدونم شماره بلیط منم توش بگنجون. این میگرده از سابقه ایمیل های شما شماره بلیطتون رو پیدا میکنه و تو متن اون ایمیل میگنجونه و برای طرف ارسال میکنه. این از داستان ایمیل هاست. از طرف دیگه اتفاقی که در گوگل افتاده ارتباطی است که بین اجزای مختلف برنامه های مختلف گوگل ایجاد شده، از جمله مثلا گوگل داکس، گوگل سلایدز، گوگل شیتز، چه میدونم، همه اینا با همدیگه مرتبط شدن و شما میتونین ازش بخواین که کارهای مختلف رو مثلا تو گوگل داکس انجام بدین و ازش بخواین که خیلی خوب حالا این اطلاعاتی که من تو گوگل داکس وارد کردم و برام تو فلان فایل شیتز در واقع که مال مشابه اکسل در مجموعه آفیسه تو فلان شیت وارد بکن، این اطلاعات رو درج بکن توی اون جدولی که چه می‌دونم تو فلان فایل شیتز من دارم. بدون اینکه نیاز باشه خودتون دستی این کارا رو بکنین براتون میتونه انجام بده. یا مثلا شما میتونین توی داکستون یه سری اطلاعات بنویسین، مثلا اسلاید یک حالا یه سری اطلاعات، تیتر و اطلاعات، اسلاید دو تیتر و اطلاعات، اسلاید سه به همین ترتیب، و ازش بخواین که از طریق گوگل سلایدز خودش اینو براتون تبدیلش بکنه به یه مجموعه سلاید یا اون چیزی که حالا بین کاربرهای کامپیوتر به عنوان پاورپوینت معروفه، یه فایل پاورپوینت براتون درست کنه و این خودش آرایش اون پاورپوینت رو براتون انجام میده، ترتمیزش میکنه، چه میدونم از بابت افکتا، از بابت حاشیه بندی صفحات، همه این کارا رو به راحتی میتونه انجام بده. و نکته دیگه این که در واقع این ربات هوش مصنوعی چون در کل اکانت گوگل شما ساری و جاریه و از همه کارهای شما خبر داره، شما میتونین در واقع اینو به نوعی شخصی سازیش بکنین. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا فرض کن ازش بخواین که بر مبنای اطلاعاتی که توی حساب گوگل خودتون دارین ازش سوال بپرسین. مثلا فرض کنید که شما یه سری فایل، یه سری یادداشت در قالب گوگل داکس ذخیره کردین، مثلا یه کتابی رو دارین مطالعه میکنین، یادداشتاشو، نوت برداریاتونو ذخیره کردین توی گوگل داکستون. چون این ربات از همه این اطلاعاتی که ذخیره کردین خبر داره، شما میتونین راجع به اون یادداشتا ازش سوال بپرسین. یا مثلا اگر یه چیزی نمیدونین تو کدوم بخش از گوگل داکس شما، تو کدوم یکی از فایل های گوگل داکس شما بوده، میتونین ازش بپرسین. مثلا بگین که من شماره تلفن فلانی رو توی فایلی ذخیره کرده بودم، اینو بگید برای من پیدا کن. همه این کارا رو به راحتی میتونه انجام بده. و ضمن اینکه خوبیش اینه که فقط در واقع روی اطلاعات خودتون سواره و این به نوعی اطلاعات شخصی رو در اختیار شما میذاره. همه اینا رو اضافه بکنین به چی؟ به اینکه گوگل همه اینا رو به صورت صوتی هم داره، یعنی شما میتونین با میکروفون هم همه اینا رو از گوگل بخواین. و اینکه همین وجود میکروفون آدمو به این حدس میرسونه که احتمالاً گوگل داره میره به سمتی که به نوعی بتونه این قابلیت رو روی اندرویدش جاگذاری بکنه و عملاً یه دستیار صوتی هوشمند خیلی خیلی پیشرفته رو در اختیار کاربران بذاره. یه قابلیت دیگه هم که حالا چند وقت پیش گوگل رو کرد و توی گوگل آی او هم بهش پرداخته شد، بحث بارد گوگله. بارد در واقع سرویسی است که گوگل به صورت آزمایشی الان ازش رونمایی کرده و فعلا فقط توی یه سری کشورها قابل دسترس از جمله آمریکا، که البته خب خیلی مشکل خاصی نیست، چون که ما که دیگه هممون اوستای وی پی ان شدیم، هممون یه پا شبکه کار شدیم توی این داستانای وی پی ان و اینا. این است که میتونیم در واقع از وی پی ان استفاده بکنیم که آی پی مون رو تبدیل به آمریکا بکنه و وقتی شدیم شهروند آمریکا، اون موقع میتونیم
شهروند مجازی،
دقیقاً اون موقع میتونیم آدرس رو وارد بکنیم bard.google.com. این بارد چیه دقیقاً؟ ما خب چت جی پی تی رو داریم و چت بینگ رو داریم، chat.bing.com که در واقع براوزر اج مایکروسافت ازش پشتیبانی میکنه و به نوعی مشابه همون چت جی پی تیه با یه سری تفاوتایی. بارد هم در واقع همین قابلیته، یعنی همون ماجرای چت جی پی تی رو ما میتونیم از بارد بخوایم، یعنی کار چت جی پی تی رو با بارد انجام بدیم، ولی با یه سری امکاناتی به نظر من اضافه تر نسبت به چت جی پی تی خود اوپن ای آی. از جمله این که خب یه تفاوت عمده، بسیار عمده، در اینه که چت جی پی تی همونطور که امیر میدونی از یه دیتابیس خاص داره استفاده میکنه. قابلیت این که بروز کنه خودشو فعلا نداره و اطلاعاتش به پایان سال 2021 میلادی برمیگرده، در حالی که بارد داره از امکانات موتور جستجوی گوگل هم استفاده میکنه. بنابراین اطلاعات بروزتری رو شما میتونین در اختیار داشته باشید. چت جی پی تی
هم متصل بشه به در واقع،
هنوز این اتفاق نیفتاده. منتها نکته دیگه که هست اینه که چت جی پی تی صرفاً بر مبنای متن، ولیکن بارد این امکانو داره، مثل جی پی تی 4 در واقع این امکانو داره که علاوه بر متن عکس رو هم پشتیبانی میکنه. یعنی شما وقتی سرچ میکنین راجع به یه چیزی، مثلا یه دستور آشپزی سرچ میکنین، میتونه علاوه بر متن اون دستور عکس های مرتبط با اونم براتون بیاره که خب به هر حال توی قابل فهم تر کردن ریزالت خیلی کمک میکنه. از طرف دیگه یه حالت دارک مود داره برای کاربرای کمبینا، شاید جذاب باشه، میتونن ازش استفاده بکنن. یه نکته دیگه که داره اینه که ورودی صوتی قبول میکنه. چت جی پی تی نمیپذیره هنوز چت دات اوپن ای آی در واقع. و دیگه این که علاوه بر حالا اون متن ریزالتی که در اختیار شما میذاره، میتونه ریزالت های مشابه یا سوالات مشابه هم بهتون بده. یعنی مثلا فرض کن که شما یه سوالی میپرسین راجع به مثلا غذاهای محلی فلان استان، بعد میگه که خب شاید راجع به جاهای دیدنیش هم سوال داشته باشی، میخوای اینم برات توضیح بدم. یعنی پیشنهادهای 3 تا 4 تا پیشنهاد میده. این قابلیت رو بینگ هم داره. و نکته دیگه این که در واقع چت جی پی تی یه قابلیتی داشت که شما میتونستی متن بهش بدی اینو برات خلاصه بکنه. مثلا یه متن 2000 کلمه ای بدی، الان فرصت خوندنشو نداری، میخوای توی یه جلسه ای راجع به اون متن صحبت بکنی، میتونی بگی که اینو مثلا توی 2300 کلمه نکات مهمشو به من بگو. چت جی پی تی در واقع سیستمش به این ترتیب که شما باید کل متن رو بهش بدین و بعد خلاصه رو تحویل بگیر، در حالی که بارد از این قابلیت برخورداره که شما به جای اینکه متن رو بهش بدین، چون وصل به دیتابیس فعلی اینترنت، شما میتونین بگین یه مقاله هست الان تو صفحه اصلی مثلا اسوسییتد پرس راجع به فلان چیز، اینو برای من خلاصش کن. نیازی نیست لزومن مقاله ها رو کپی پیست بکنین عین متنشو، و میتونه به راحتی براتون خلاصه بکنه. و نکته دیگه این که همون موقع که خلاصه کرد، شما میتونید یا هر در واقع دیتایی که، هر اطلاعاتی که در اختیارتون میذاره، شما میتونین همونو خروجی گوگل داکس یا احیانا خروجی ورد ازش بگیرین و بتونین ذخیرش بکنین. نیازی نیست خودتون دستی همه این کارا رو انجام بدین. و نکته دیگه این که باز اینم بسیار مهمه، اینکه چت جی پی تی خیلی وقتا، امیر، همونطور که بالا خودتم بارها با هم دیگه صحبت کردیم راجع به نتایجی که بهمون میده، خیلی وقتا نتایجش قابل اعتماد نیست و اطلاعات اشتباه بهمون میده و ما بعضا مجبوریم دوباره دست به دامن گوگل بشیم برای اینکه بتونیم اعتبار سنجی بکنیم اون اطلاعاتو، ببینیم آیا راست میگه یا نه. در حالی که بارد از این قابلیت برخورداره که وقتی به شما یه ریزالتی میده، منابعش هم بهتون میده، یعنی میگه که از چه سورسایی این مثلا ریزالتو، مثلا از این 4 تا سورس این ریزالتو برای شما جمع کرده، و شما میتونین نگاه بکنین ببینین آیا سورس ها سورس های معتبری هستن یا نه. و دیگه از چیش بگم؟ از این که بارد مدعیه که 20 تا زبان برنامه نویسی رو بلده و خب میتونه براتون برنامه بنویسه، میتونه در واقع برنامه های شما رو دیباگ بکنه، یا یه قابلیت خیلی خیلی باحال داره، میتونه یه صفحه کد و یه لیستی از در واقع یه صفحه‌ای که توش کد نوشته شده رو براتون توضیح بده، بگه مثلا اینجا از این هندلا، از این ماژولا، از این نمیدونم توابع استفاده شده به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. یعنی در واقع انگار که یه معلم کد نویسی نشسته روبروی شما و میخواد توضیح بده که مثلا تو این برنامه‌ای که نوشته دقیقا چه اتفاقاتی افتاده. خلاصه که بسیار بسیار دنیا داره دنیا جالبی میشه. من دوست داشتم راجع به اوتو جی پی تی هم با همدیگه صحبتی داشته باشیم، ولی به نظرم خیلی زیاد شد. امیرا میخوای؟
آره، ما همیشه مقدمه هامون بر متن غلبه میکنه. میخوای در حد 2 دقیقه اینم یه توضیح بده و بریم؟ آره، پیشخانو شروع کنیم.
آره، اینم ما حالا بخوام توضیح بدم. اوتو جی پی تی ابزاری است که اخیراً در واقع توسعه داده شده بر پایه جی پی تی. یه گروه پایتون کار اوپن سورس باز اومدن این پروژه رو تو گیت هاب منتشرش کردن و یه تفاوت عمده با جی پی تی داره، اینم اینه که اوتو جی پی تیه. یعنی تو چت جی پی تی شما همه چیزو باید بخواین از چت جی پی تی که براتون انجام بده، ولی اوتو جی پی تی تبدیل میشه به یه ربات دستیار روی کامپیوتر شما و رفتار شما رو رصد میکنه، اطلاعاتی که دارین رو بررسی میکنه و کم کم شما رو یاد میگیره، نیازهاتون رو میفهمه و خودش یه سری کارهایی رو انجام میده. مثلا فرض کن که تو بهش گفتی که برام یه برنامه بنویس که فلان کار رو انجام بده، بعد مثلا خودش که داره برنامه می‌نویسه یهو به این نتیجه میرسه که خب برای اینکه فلان بخش برنامه درست اجرا بشه شما باید مثلا پلتفرم نود رو روی کامپیوترت داشته باشی. خودش زحمت میکشه میره نود رو دانلود میکنه بدون اینکه به هر حال تو بخوای کاری انجام بدی، میره دانلود میکنه رو کامپیوترت نصب میکنه و میره ادامه. یعنی در واقع تو چت جی پی تی تویی که قدم به قدم کارو پیش میبری، ولی توی اوتو جی پی تی شما میتونی ازش کار بخوای و بشینی تماشا بکنی ببینی چه جوری اون کارو برات انجام میده. و نکته‌ای که فقط داره اینه که اوتو جی پی تی حالا یه خورده نصب و راه اندازیش روی کامپیوترها دردسر داره. البته امکاناتی هم فراهم شده که شما بتونید آنلاین استفاده ازش بکنین، ولی خب 3 تا API باید داشته باشین در واقع سوار بکنین و روی پایتون 3.8 و اینا یه سری کارهایی باید انجام بدین که یکم دردسرش زیاده. و نکته دیگه این که توکن داره، یعنی به ازای میزان استفاده‌ای که ازش می‌کنین در طول ماه باید پول بپردازین. تا یه مقداری اولش رایگانه، ولی از اون بیشتر بخواین در طول ماه ازش استفاده بکنین باید یه مقدار اندکی بپردازین، که اگر شغلتون یا تحصیلاتتون مرتبط است با در واقع حوزه‌ای که اوتو جی پی تی میتونه کمک بکنه چیز ارزنده است، میتونین در حد ماهی 7-8 دلار رو بپردازین و لذت اوتو جی پی تی رو هم ببرین. خب من فکر کنم خیلی صحبت کردم، بریم یه خورده موزیک گوش کنیم امیرها، اگه نکته‌ای نداری.
آره فقط من قبلش اینو بگم امید، ما این همه هی از توسعه فناوری و تکنولوژی صحبت کردی و گوگل آی او و به قول معروف ایمیل، هنوز این مشکل ما حل نشده که به ایمیل بگیم بابا جان بیا این ایمیل های ما از این تاریخ تا این تاریخ و تا این تاریخ و خودت پاک بکن. این کی تکنولوژی اینو حلش میکنه؟
نه حل میشه اتفاقا. این اصلا چیز پیچیده ای نیست،
همون از اونجایی که چیز خیلی ساده
ای به زودی آره این اتفاق خواهد افتاد، نگران نباش ایمیلت خالی خواهد شد.
آره 103% پره، ما هر دفعه نزدیک 2-3 هزار تا ایمیل پاک میکنیم میاد رو 95% پر باز. من نمیدونم چه حکایتیه که این خالی نمیشه.
اینا ویژگی آدم شلخته است. بریم موزیکمون.
بریم موزیکو گوش بدیم و برگردیم.
بگو بهم بعد از این چه جوری میگذره تنهایی آمون، بگو بهم بعد از این چی میاد سر ما زیر بارون، چی میمونه بعد از این همه خاطر واسه دوتا همون. بگو میخوای بعد من چه جوری سر کنی روز و شبا، تو بگو چه تو بعد تو پاک کنم بره خاطره ها تو برو، ولی بعد تو کی تو قلب من پر کنه جا تو. بعد من بگو میخوای کی زندگی کنه باهات، بگو میخوای کی زل بزنه تو چشات، آخه کی مثل من خودشو بکشه برات. بعد من بگو میخوای کی زندگی کنه باهات، بگو میخوای کی زل بزنه تو چشات، آخه کی مثل من خودشو بکشه برات.
امید شروع بکنیم پیشخوان رو، به سراغ پادکست آیزان ساکسس رفتی، جایی که در این شماره میزبان در واقع یکی از بنیانگذاران صفحه خانه انویدیه بوده جیمز تی، که بعد از سالها فعالیت در انوی اکسس حالا به شرکت موزیلا رفته و مدیر گروه دسترسی پذیری موزیلا فایرفاکس شده. از جیمز تی واسمون بگو، زندگی شخصیش و اتفاقات خوبی که در موزیلا و این مرورگر محبوب فایرفاکس رقم زده.
خب همونطور که گفتی جیمز تی از جمله که حالا نگیم، بالاخره دو تا کلن در واقع بنیانگذار داشته انویدیه دیگه. اگر علاقمند به انویدیه باشین احتمالا قصه شو خبر دارین، مایکل کرن و جیمز تی. ماجرا از این قراره که اینا در نیمه اول سالهای 2000، این سال اگه اشتباه نکنم 2005 و 2006، اینا یه اردویی میرن دور همی، مثل همین اردویی که چند وقت پیش شما با دوستانتون رفتین تک خوری کردین، که در واقع توی این اردو این دوتا با هم دیگه آشنا میشن، این آقایون جیمز تیو و مایکل کرن، و خب میبینن که جفتشون برنامه نویسی بلدن و جفتشون هم علاقمند به موسیقی هن. اول کار اساس دوستیشون بر این استوار شد که بشینن یه سری ابزارهایی برای نابینایان طراحی بکنن که تو بحث موسیقی به دردشون بخوره، ولی به مرور زمان ایده عوض شد و رفتن سراغ توسعه NVDA. از 2007 در واقع شروع کردن NVDA رو توسعه دادن و بعدن هم خب NV Access درست شد و آدم های دیگه اضافه شدن و اوپن سورس شد، نرم افزار رو گیتاب قرار گرفت و همه ماجرایی که احتمالاً همگی میدونین. خب جیمز ته هم در واقع تا 2016 با NV Access همکاری کرد، یعنی به عنوان یکی از مدیران NV Access با این کمپانی 10 سال، حدوداً 10 سال کار کرد. و خب این 10 سال کار کردن رزومه بسیار کتوکلفت و درست درمونی شد برای جیمز ته که بتونه باهاش مهاجرت بکنه، شیفت بکنه، کارشو عوض بکنه، بره توی مجموعه دیگه‌ای کار بکنه. و خب یکی از بهترین آفرا، بهترین پیشنهادها که براش اومد بنیاد موزیلا بود و خب تو 2016 از NV Access جدا شد، هرچند که همچنان هم به هر حال وقتای خالیشو برای NVDA میذاشت ولی و میذاره، ولی خب به عنوان کار رسمی جدا شد، به موزیلا پیوست. حالا این به موزیلا پیوستنش کی بوده؟ در واقع اگر قدیمی ترها یادشون بیاد، فایرفاکس همینجوری آپدیت میشد و ما هم خلاصه استفاده میکردیم از نسخه های آپدیت شده، کیف میکردیم تا خوردیم به فایرفاکس 57. تو فایرفاکس 57 اتفاقی که افتاد این بود که اساساً وقتی باز میکردیم نرم افزار رو، صفحه خان دیگه گیج میزد، پدرش در میومد و عملاً هیچ کاری ما نمیتونستیم بکنیم، یعنی نرم افزار برای ما بسیار بسیار غیر قابل دسترس شده بود. و چیزی که خود جیمز ته توضیح میده و حالا اون موقع ها هم اطلاعاتی راجبش منتشر شد این بود که در واقع فایرفاکس تبدیل شد به یک نرم افزار مولتی پروسس، به یک نرم افزار چند پردازشی، و این تبدیل در واقع باعث شد که تغییراتی تو صفحه اتفاق بیفته که ما نتونیم ازش استفاده بکنیم. از اونجایی که موزیلا همیشه هوای بحث اکسسیبیلیتی رو داشته، خلاصه به این فکر افتاد که من چیکار کنم که بتونم در واقع این مشکل رو حل بکنم، چون NV Access همکاری خوبی با موزیلا همیشه داشته و موزیلا یکی از حامیان NV Access بوده، خلاصه این آشنایی احتمالاً وجود داشته و جیمز تهو به عنوان مدیر فنی بخش دسترس‌پذیری در واقع اینا دعوت به کار کردن. از 2016 وصل شد به موزیلا جیمز ته و دیگه باشون داره کار میکنه و واقعاً هم داریم نتایجش رو میبینیم که انصافاً موزیلا فایرفاکسش هر روز دسترس پذیرتر از دیروز شده. و خب نکته، یعنی نکات جالبی رو در واقع توی این گفتگو جیمز ته عنوان میکنه. یه سری مباحث فنی راجع به خود موزیلاست، خود فایرفاکس در واقع، و یه سری مباحث فلسفی فکری در حوزه برنامه نویسی و بحث دسترس پذیریه. به نکته جالبی اشاره میکنه که خوبه حالا ماهایی که به هر حال علاقمند به حوزه دسترس پذیری هستیم بهش بپردازیم و به عنوان کلید واژه ها روی این مسائل فکر بکنیم، تولید محتوا بکنیم، و اونایی هم که برنامه نویسن به هر حال تو بخشی از در واقع سیستم کاری خودشون بگنجونن این قضیه رو. چیا است اینا؟ موضوعی که مطرح میکنه در واقع جیمز ته برمیگرده به نوع نگاهی که امروزه به دسترس پذیری وجود داره. ته راجع به این صحبت میکنه، میگه که قدیمترها وقتی میگفتیم دسترس پذیری، در واقع منظورمون این بود که به یه طریقی کاربر باید، کاربر دارای معلولیت باید بتونه از این نرم افزار استفاده بکنه. حالا مثلا فرض کنین که تو نرم افزار رو باز بکنی، مجبور بشی 15 تا تب بزنی تا مثلا یه ادیت باکس رو پیدا بکنی و توش یه چیزی بنویسی، اشکالی نداشت، چون انقدر ما وضعیتمون خراب بود که به همینش هم قانع بودیم که آقا من 15 تا تب بزنم تا به اون ادیت باکس برسم، ولی به
هر
حال
با کیبورد کار انجام بشه.
دقیقاً با کیبورد کار انجام بشه. ولی الان که اصلا نوع نگاه به برنامه نویسی، نوع نگاه به طراحی وب، طراحی محصول دیجیتالی عوض شده، نوع نگاه به موضوع دسترس پذیری هم عوض شده. تو طراحی دیجیتال در واقع یه چیزی که سرلوحه قرار گرفته اینه که افزون بر اینکه کاربر بتونه کارشو انجام بده توی اون سایت یا اون محصول دیجیتال، باید حس و تجربه خوشایندی رو هم از انجام اون کار داشته باشه. یعنی باید احساس لذت بکنه از اینکه وارد اون سایت شده و کار انجام داده، و ایجاد این احساس لذت برای بیناها به شکلهای مختلف انجام میشه. مثلا فرض بکن اینکه تو یه وبسایتی رو باز میکنی و 2 ثانیه به لود اون صفحه اضافه شده، ولی در عوض مثلا از نظر بصری انقدر خوشگل شده، انقدر چشم نواز شده اون وبسایت که تو وقتی واردش میشی کلی لذت میبری، انگار که یه منظره قشنگ دیدی و اینکه در واقع تو اون حس خوشایند رو دریافت میکنی. ولی تو بحث دسترس پذیری دقیقاً به هر حال باید این نکته لحاظ بشه که وقتی کاربر دارای معلولیت وارد اون محصول دیجیتالی میشه، مثل یه کاربر معمول، مثل یه کاربر غیر معلول در واقع، باید اون حس لذت رو تجربه بکنه. یعنی باید به گونه‌ای طراحی شده باشه که به جای اینکه اون 15 تا تب بزنه، بتونه با یه دکمه برسه به اون ادیت باکس و توش دیتایی که لازمه رو وارد بکنه. پس ما در واقع الان در حال حاضر یه جورایی کمابیش انگار داریم میریم به سمتی که از مرحله دسترس پذیری کمابیش عبور بکنیم قدم به قدم و برسیم به سمتی که انتظار تجربه پذیری یا تجربه پسند بودن، کاربر پسند بودن داشته باشیم. این نکته است که در واقع جیمز ته خیلی داره روش تاکید میکنه و میگه دغدغه ما تو موزیلا دقیقا این قضیه است. و نکته دیگری که عنوان میکنه راجع به بحث دسترس پذیری خود فایرفاکس، مثلا از جمله این که میگه توی نسخه های جدید تولبارش دسترس پذیر شده، کلی از امکاناتی که قبلا ما مجبور بودیم از طریق منوها مجبور بودیم بگردیم پیداشون بکنیم، الان از طریق تولبار در اختیارمون، یعنی کافیه که یه F6 بزنیم، یه Alt D بزنیم، یه Ctrl L بزنیم، چه میدونم به هر طریقی که بلدیم بیایم رو آدرس بار یه تب بزنیم و روی تولبار قرار بگیریم و بعد با چپ و راست در واقع روی گزینه‌های مختلف تولبار حرکت بکنیم و بالا و پایین در واقع زیر مجموعه ها رو بتونیم مشاهده بکنیم. و نکته دیگه ای هم که عنوان میکنه اینه که ایمیل خودشو میذاره، میگه که اگر بخواین باگی رو در زمینه دسترس پذیری، در زمینه اکسسیبیلیتی به من گزارش بدین، میتونین از طریق ایمیل هم این کارو بکنین. و همینطور یه لینکی از مجموعه کلید میانبرهایی که تو فایرفاکس داریم و در اختیارمون گذاشته لینکشو، و ما میتونیم بهش مراجعه بکنیم برای اینکه اون لینک رو مطالعه بکنیم، برای اینکه بتونیم کاربری بهتری رو تجربه بکنیم از موزیلا فایرفاکس. من همه این لینک ها رو تو نسخه متنی پیشخوان هم گذاشتم، اگر میخواین اون لینک ها رو مشاهده بکنین میتونین مستقیم برین تو نسلمانا.com تو شماره اخیر نسلمانا، شماره 18، و مطلب نسخه متنی پیشخوان رو مطالعه بکنین تا بتونین اون لینک ها هم دریافت بکنید. حالا یه خورده هم اطلاعات راجع به زندگی شخصی خودش و نحوه کارش و بحث برنامه نویسی و این داستان ها میده و پروژه هایی که غیر از موزیلا در واقع درگیرشه. از جمله اینکه یه چیزی گفت من یه خورده تعجب کردم، چیزی بود که گرداننده آیزان سکسس مطرح کرد و اونم این بود که جیمز ته ظاهراً به این توانایی دست پیدا کرده که با سرعت 900 لغت در دقیقه در واقع با صفحه خانش کار بکنه که خیلی عدد عجیب غریبی به حساب میاد، ولی خب به هر حال میکنه این کارو. من خودم مثلا رو کرزوایل وقتی کتاب میخونم، کتاب انگلیسی، اگر یه داستانی باشه یا یه کتابی باشه که زیاد نیازمند توجه نباشه، تا 400 هم تونستم برسم، ولی واقعا 900 خیلی عجیب غریبه. و دیگه این که راجب بریل ازش پرسید، مجری آیزن سکسس، و ازش پرسید آیا تو کد نویسی از بریل استفاده میکنه یا نه، که خب میگفت اوائل برای آموزش و اینا چرا استفاده میکردم، ولی الان خب با توجه به اینکه دستم را افتاده خیلی کمتر استفاده میکنم، ولی به هر حال بازم مواردی پیش میاد که بهش نیاز پیدا بکنم. همینطور در مورد پروژه هایی که در کنار بحث انویدیه و موزیلا و اینا کار میکنه ازش پرسید، که خب اشاره به پروژه اوسارا کرد که احتمالاً خیلی از شماها باهاش آشنا باشین. اوسارا در واقع ابزاری است که کمک میکنه ما نابیناها بتونیم از ریپر استفاده بکنیم. ریپر یه نرم افزار ویرایش صداست و همینطور حالا کمابیش نرم افزار آهنگسازی، که به مدد همین اوسارایی که آقای جیمز ته و چند نفر دیگه طراحیش کردن کاملا دسترس پذیر شده و به عنوان یک نرم افزار صدا برداری و ضبط و ویرایش و یه در واقع استودیو کامپیوتری به راحتی ما نابیناها میتونیم ازش استفاده بکنیم.
امید، نکته‌ای که واسم جالبه اینه که خیلی از مباحث و چالش‌های مرتبط با دسترس پذیری رو در دنیا تو اپلیکیشن‌های مختلف این خود نابینایان هستن که با برنامه نویسیشون دارن برطرف میکنن. خلایی که واقعا در کشور ما احساس میشه، ما برنامه نویسان نابینایی که پویا و فعال باشن و بیان و توسعه دهنده های طراحان تارنماهای اینترنتی ایرانی رو کمک بکنن و بیان خودشون مدیران شرکت هایی که تو زمینه طراحی اپلیکیشن ها فعال هستن کار بکنن و اون جنبه های دسترسی پذیری رو اونها بر عهده بگیرن و پیش ببرن نداریم. یه خلأ جدیه، هم از سوی کارفرمایان این بحث جدی گرفته نمیشه و هم اگرم نهایتاً حالا سازمانی شرکتی بخواد بها بده به این ماجرا، برنامه نویسان نابینایی که آشنا باشن به جنبه های دسترس پذیری و بتونن خودشون کار رو پیش ببرن فکر میکنم خیلی کم داشته.
من به نظرم مسئله به این برمیگرده که بحث دسترس پذیری هنوز تو ایران تجاری سازی نشده، یعنی نه گردش مالی آنچنانی داره، پول توش نمیچرخه، و نه اینکه از نظر قانونی الزام خیلی درست درمونی وجود داره بحث لحاظ کردن دسترس پذیری. بنابراین
الزام قانونی که داره طبق قانون حمایت از یا اون برنامه جامعه حمایت از حقوق معلولان،
خب اونم تصریح نشده،
مجازاتی پیشبینی نشده برای الزام آوری رو رعایت نمیکنه.
دقیقاً. و اینکه
جنبه‌های تشویقی واسش گذاشتن که رتبه بندی وبسایت ها امتیاز بهش بدن.
دقیقاً. اما ولی بحث این است که جیمز تی که میبینیم الان داره با موزیلا کار میکنه به عنوان یک کارمند تمام وقت در بخش دسترس پذیری داره کار میکنه با موزیلا، یعنی همچین بخشی دارن، غیر از جیمز ته هم آدمهایی رو استخدام کردن در این زمینه، دارن بهشون حقوق میدن و جیمز ته رو گذاشتن بالا سرشون به عنوان مدیر. اینه که ما همچین داستانی رو متاسفانه تو ایران هنوز نداریم و شایدم در واقع استارتاپ ها، اپلیکیشن ها و صاحبان و کسب و کارهای ایرانی هنوز اونقدی بزرگ نشدن که دلشون بخواد یه بخش دسترس پذیری هم اضافه بکنن به مجموعش. حالا این بحث مفصلی است، به نظرم بذاریم برای یه جلسه ای که اصلا موضوعش کلن همین ماجرا باشه.
اگه موافق باشی یه بخشی از گفتگوی جیمز ته در پادکست آیزن ساکسس رو بشنویم،
بعدش هم بذاره موزیک گوش کنیم. آره، و بریم ادامه صحبت ها.
I'm Nancy Goodman Torpy.
And I'm Pete Torpy.
You know, I think it's really easy to forget that people with disabilities want a delightful, fast experience too. That, you know, all the browsers for a few years now have been focusing on how do we make this perform better for users? How do we make it snappier? How do we make the graphics faster and look smoother? And I want the same experience for people with disabilities. I don't want them to feel like, oh, I loaded this page and it took 3 seconds to load. Like, why should they have to wait that time if other users don't? And so I'm really trying to focus on that delightful experience for a person with a disability and the rest of my team very much as well.
And today we'll be talking with today's guest about exactly how he and his team did that.
دوست داشتم یه جای دیگه توی یه زمان دیگه زندگی می کردم اما توی یه جهان دیگه جایی که تمام عمرو پای حسرت نمی دادم جایی که خیلی زیاد بود ارزش قلب یه آدم همه اونایی که از دست دادم و دوباره دور و برم می دیدم واسه داشتن یکم آرامه این همه سخت نمی جنگیدم کاش کی با یه پاک کنه جادویی اشتباهاتم و پاک می کردم ترس از قضاوتای مردم و یه گوشه تو باغچه پاک می کردم دوست داشتم که زمان دستم بود بر همه زخمای این تن خستم بود دوست داشتم اختیار با من بود انتهای راه زندگی روشن
امید هاشمی مطلبی رو انتخاب کرده از وبسایت کهنه سربازان نابینای انگلستان و اون هم شخصی است به اسم مایک اسکولز که خب از خلبانان بریتانیا بوده و 11 تا 12 سال پیش نابینا میشه و الان قصد داره که دست به یک اقدام هیجان انگیز بزنه. امید از زندگی مایک اسکولز و همسرش بیشتر واسمون بگو.
ماه پیش که با هم دیگه صحبت میکردیم گفتی چرا خیلی سراغ اروپایی‌ها نمیرم آره. و گفتم یه چرخی بزنم ببینم تو اروپا چه خبره اون دفعه هم بهت گفتم که خیلی خبرها خبرهای خاصی نیست هرچی هست تو آمریکا ضمن این که در پاسخ به اون منتقدانی که میگن چرا همش آمریکا الان در واقع میخوام بگم که ما قسمت قبلی که راجبش داشتیم صحبت میکردیم مهمونی آدم استرالیایی بود ولی خب به هر حال میزبان اون مهمون یه آمریکایی بود دیگه یعنی هر چی در میاد اصلا یه آمریکایی‌های جهانخوار در میاد ولی به هر صورت این بلایند ویترنز در واقع بنیادی است ارگانی است مجموعه است در بریتانیا که میره سراغ کهنه سربازان نابینایی که عضوی از ارتش بریتانیا بودن و حالا تو ارتشیا در اثر عملیات مختلف یا به اثر بیماری‌ها نابینا شدن دقیقاً اتفاقی که برای سکولز افتاده هم همینه یعنی یه بیماری نادری داشته که ظرف یه هفته یهو 85-90% بیناییشو از دست داده خلبان بالونهای هوای گرم بوده این آدم در دانشگاه هم پرواز یاد گرفته و بعدش هم عضو نیروی دریایی بریتانیا شده حالا درسته که خلبان بالون بوده ولی عضو نیروی دریایی بوده و اتفاقا هم همون زمانی که عضو نیرو دریایی بوده 5 تا رکورد از نظر مسافت و سرعت و اینا تو همین بحث پرواز با بالون هوای گرم داشته حالا اتفاقی که افتاده همونطور که گفتی اینه که 12 سال پیش نابینا شده و عملا امکان پرواز رو از دست داده ولی بعد از آشنایی با بلایند ویترنز و در واقع حمایت‌های تمام بخشی که از اونا دریافت کرده اتفاقی که افتاده این بوده که اومده یه روحیه گرفته و خواسته که دوباره یه پرواز مفصلی رو با بالون هوای گرم تجربه بکنه قرار بوده توی 2019 این اتفاق بیفته ولی خب هم کمبود گاز هلیوم در دنیا و همین که بحث همه‌گیر شدن ویروس کرونا اینو به تعویق انداخته و خلاصه خودش هم یه سرطانی این وسط مسطا گرفته و یه سری جراحی مرایی داشته خلاصه حساب کن چقدر طرف بلا سرش اومده ولی هنوز سر پاست و خب با روحیه الان به هر حال فرصتی فراهم شده تا بتونه این سفر طولانی رو با بالون انجام بده منتها چجوری انجام بده. این آدم زمانی که خودش نابینا شد، دبورا دی همسرش رو تشویق کرد که بره گواهینامه خلاصه پرواز با بالون هوای گرم بگیره و خودش هم کلی چیز میزیادش داد و یه کمپانی هم اتفاقا دارن که در واقع تو این کمپانی مسافر کشی میکنن با بالون، ملت سوار بالون میکنن این ور ور میبرن. الان قراره بعد از حالا عمری خلبانی قراره به عنوان کمک خلبان بشینه کنار دست همسرش. یه هواشناس از پایین هم قراره که خلاصه وضعیت جوی رو مدیریت بکنه، بهشون اطلاع بده و مسیرها رو براشون مشخص بکنه. سفر فوق‌العاده طولانی است. قراره عرض اقیانوس اطلس طی بشه با بالون هوای گرم. اینا قراره در یه منطقه در کانادا پرواز کنن، 200 مایل رو خشکی پرواز کنن و حدود 2520 مایل هم عرض اقیانوس اطلس رو طی بکنن و در جایی در انگلستان فرود بیان. این که میگیم جایی در انگلستان، علت این است که خب شرایط جوی باید مشخص بکنه که اینا کجا میتونن فرود بیان. معلوم نیست باد کدوموری باشه، شدتش چقدر باشه که اینا کجا بتونن فرود بیان. و تو این سفر طول و دراز که 7 روز خواهد بود، مایک قراره که در واقع به عنوان کمک خلبان کنار دبورا بشینه. خیلی خیلی هیجان دارن برای این قضیه و کلی هم در واقع خبرسازی کردن براش و اتفاقا هم یه صفحه اینترنتی درست کردن که آدما بتونن به صورت لایو، به صورت زنده این پرواز رو دنبال بکنن. یعنی در هر ساعت از شبانه روز بتونن بفهمن که اینا کجان و چجوری دارن مسیرشون رو طی میکنن. 7 روز احتمالاً، حالا احتمال دادن که طول بکشه این مسافرت و خب هم خیلی برای روحیه خود مایک قطعا خوب خواهد بود که در واقع اگر این اتفاق بیفته دو تا رکورد ثبت خواهد شد. یکی رکورد تنها نابینایی که تونسته همچین مسافتی رو با بالون پرواز بکنه و اولین زنی که تونسته همچین مسافتی رو به عنوان خلبان پرواز بکنه. کلی به هر حال آموزنده خواهد بود.
پرواز در چه تاریخی قرار انجام بشه؟
پرواز قراره که تو ماه جولای انجام بشه و میگم احتمال دادن 7 تا 10 روزم طول بکشه. و اینکه به هر حال بحث فرهنگ سازی یه طرف، مایک تصمیم گرفته که تمام عایدات حاصل این سفر رو، یعنی تمام در واقع دونیشن و حالا کمک‌های اهدایی که مردم میکنن و اختصاص بده به بلایند وترنز، به پاس حمایتی که ازش کرده و بحث آموزش‌هایی که تو حوزه تمام بخشی داده. اگر دنبال کننده پیشخوان بوده باشین میدونین که این تو ماه‌های اخیر این دومین مدلی است که از بحث فرهنگ سازی و آگاهی بخشی بهش اشاره کردیم و بحث جمع‌آوری کمک برای در واقع گروه‌ها و انجمن‌ها. و خب اون مدل قبلیش اون دوچرخه سواری بود که پدر و مادرش نابینا بودن و خلاصه قرار بود که یه مسافت طولانی رو در آمریکا طی بکنه. این هم میتونه ایده جالبی باشه برای هموطنان ایرانی ما که چه بسا بتونیم به هر حال یه مدل این شکلی رو خودمونم پیاده بکنیم.
Tek tek çalındı tüm kapılar Sağır ve kör gecelerde Çarpıp duvarlar örtemedim boşluğumu Başıboş rüzgarlarda bilsem Ne çok aradım seni Tek gülüşünle şehirler aydınlanır Düşler uzanır yıldızlara Tek gülüşünle yırtılır sınırlar, durulur yağmurlar, fırtınalar. Tek gülüşünle içinde bütün renklerle yeni bir mevsim doğar. Tek gülüşünle al beni benden, al götür uzaklara. Acımasız bir oyun bu
Sordum yıldızlara söylemediler. Yazıya geçmemiş kurallar. Tek tek çalındı tüm kapılar. Sağır ve kör gecelerde çarpıp duvarlar örtemedim boşluğu. Başıboş rüzgarlarda bilsen ne çok aradım seni. Tek gülüşünle şehirler aydınlanır, düşler uzanır yıldızlara. Tek gülüşünle yırtılır sınırlar, durulur yağmurlar, fırtınalar. Tek gülüşünle içinde bütün renklerle yeni bir mevsim doğar. Tek gülüşünle al beni benden,
آگه. ادامه پیشخوان رو اختصاص خواهیم داد به بهبود کیفیت زندگی نابینایان، اون هم توسط فعالیت‌های شرکتی به اسم لایت هاوس که در زمینه اشتغال نابینایان فعاله. و امید بهمون میگه که این شرکت چطور تونسته در زمینه اشتغال نابینایان فعالیت بکنه.
تأسیس لایت هاوس برمیگرده به 1918، یعنی زمانی که جنگ جهانی اول تموم شده و خب به واسطه جنگ ما کلی آدم نابینا شده، کلی آدم معلول شده داریم و خب جامعه نیاز داره به اینکه برها برای اینا یه فکری بشه دیگه. اینا نمیتونن همینجوری عاطل و باطل بیفتن گوشه خونه ها. و خب این میشه که به هر حال یه سری تو اروپا و آمریکا انجمنهایی شکل میگیرن، مجموعه هایی دور هم جمع میشن برای اینکه بتونن زندگی این آدما رو سر و سامونی بدن. بعد جنگ جهانی دوم هم باز به همین ترتیب اتفاقات این شکلی زیاد افتاده. حالا این لایت هاوس که 1918 درست شده دقیقاً با هدف توانبخشی و در واقع توانمندسازی و دادن یه سری آموزش ها به وجود اومده تا 1952 همینطوری لکولکی می کرده برای خودش و رزومه جمع می کرده. ببین چه تاریخ طولانی، از 1918 تا 1952. و بعد در 1952 اولین قراردادش رو تونسته ببنده. منظورم از قرارداد چیه؟ دقیقا مدل کاری لایت هاوس من اگه بخوام تشریح بکنم اینطوریه که میاد با کمپانیای گنده طرف قرارداد میشه و بخشی از کار اونها رو در واقع در اختیار خودش میگیره و برای انجام اون کار از نیروهای نابینا، کمبینا و دارای معلولیت استفاده میکنه، البته با تمرکز بر نابینایی و کمبینایی. به خاطر همین در واقع تونسته با کمپانیای خیلی بزرگی مرتبط بشه و خیلی کارهای جالبی انجام بده. همونطور که گفتم اولین قراردادشون برمیگرده به 1952، جایی که با بوئینگ طرف قرارداد میشه برای اینکه مثلا فرض کنید چه میدونم یه قطعه ای رو که حالا میشده برون سپاری کرد بسپارن که این لایت هاوسیا بزنن. و از اون به بعد در واقع اومده به مرور زمان، خب دیگه تو وقتی با بوئینگ قرارداد ببندی و کارشو انجام بدی دیگه رو هر جایی دست بذاری، رو هر دری که دست بذاری به هر حال باز خواهد شد دیگه. بنابراین تونستن به اعتبار اون قرارداد کلی قرارداد دیگه برای خودشون دست و پا بکنن و یک مجموعه کارگاه تولیدی بزرگ و چند تا شعبه، 15 تا اگر اشتباه نکنم شعبه در سر تا سر آمریکا بتونن ایجاد بکنن، برای اینکه به همین شکل اولا به بحث اشتغال نابینایان برسن، یعنی نابینایان و مشغول به کار بکنن، و بعدم در کنارش کلی آموزش در اختیار نابینایان بذارن، آموزش هایی که مرتبط با اشتغال میشه، حوزه توانمندسازی. به عنوان مثال با چند تا از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمریکا مثل والمارت مثلا وارد مذاکره شدن و در حال حاضر 400 و اگر اشتباه نکنم، حالا تو مطلب قید شده نسخه متنی ولی الان چون نوشته جلوم نیست ممکنه که عدد درست تو ذهنم نباشه، اما 470 نفر حدوداً الان دارن برای لایت هاوس کار میکنن که 270 تاشون 260 تاشون مرسی افرادی هستن که اینا نابینان یا نابینا ناشنوا یا نابینا و دارای معلولیت مضاعف هستن. و خب خیلی این نکته جالبه که محیطی که فراهم شده برای کار این افراد محیط فوق‌العاده مناسب سازی شده است. ببین در واقع کار اینا بر مبنای دستگاه‌های CNC. دستگاه CNC چیه؟ دستگاهی است که در واقع متصل میشه به کامپیوتر، شما برنامه نویسی میکنین براش، یعنی یه برنامه مشخص میکنین و دستگاه های مکانیکی رو باهاش مدیریت میکنین، یعنی در واقع به دستگاه های مکانیکی میگین که مثلا این برش رو در این نقطه به این شکل انجام بده، یا این سایش و سابیدگی رو در این نقطه اینطوری انجام بده، این دوتا رو فلانجا اینطوری پیچ کن. همه این کارها از طریق دستگاه CNC انجام میشه و خب اینا کاری که کردن این بوده که دستگاه CNC رو مجهز کردن به جاز و تونستن به کمک جاز بعضی نابیناها رو بنشونن پای دستگاه CNC، آدمایی رو که حالا میتونستن کامپیوتر رو کار بکنن. و همینطور نکته دیگری که وجود داره اینه که اومدن محیط بسیار امن و دسترس پذیر رو برای کارگران نابینا فراهم کردن. این که میگم امن یعنی چی؟ یعنی این که شرایطی رو فراهم کردن که مثلا فلان دستگاهی که ممکنه دست طرف توش گیر بکنه تا زمانی که درش بسته نشده به هیچ عنوان راه نیفته. مثلا اومدن تغییری در به این شکل ایجاد کردن، یا مثلا برای اینکه اتفاقی دست یه نابینا به یه دکمه نخوره و دستگاه راه نیفته اومدن اون دستگاه رو تغییری توش دادن که در واقع حتما باید دو تا دکمه فشرده بشه همزمان تا این دستگاه راه بیفته کار بکنه. یعنی اینطوری امنیت کارگران نابینا رو هم تأمین کردن و همینطور در واقع خطوط برجسته رو تو سر تا سر این کارگاه حالا چند هزار متری تونستن بکشن، خطوطی که از بین دستگاه ها رد میشه و تو اون سر و صدای عجیب غریبی که دستگاه ها ایجاد میکنن نابیناها به راحتی میتونن اعتماد بکنن به اون خطوط و خلاصه یا با عصا یا با سگ راهنما برای خودشون اونجا بچرخن. همینطور بخشی رو آماده کردن، فراهم کردن برای اینکه سگهای راهنما وقتی صاحبشون مشغول کاره برن برای خودشون بازی کنن و بچرخن و وقتشون رو بگذرونن. خلاصه که از همه نظر محیطی رو فراهم کردن که نابیناها به راحتی بتونن اونجا کار بکنن و همچنان هم در حال گسترش دادنش هستن و همینطور در کنارش هم همونطور که گفتم آموزش‌هایی رو در اختیارشون میذارن، در اختیار نابیناهایی که شغل ندارن میذارن اینکه بتونن کاریابی بکنن، رزومه برای خودشون بنویسن یا مهارت‌های دیگری که برای ورود به بازار کار لازمه رو کسب بکنن.
در آخرین آیتم پادکست پیشخوان امید هاشمی میخواد واسمون بگه که نابینایان کشورمون به مدد اینترنت چطور میتونن دسترسی پیدا بکنن به شغل و از طریق اینترنت اشتغال نابینایان به چه شکل تسهیل میشه، موضوعی که خیلی الان دنبالشن و این مطلب میتونه بهشون کمک بکنه.
من سعی خواهم کرد خیلی مختصر و مفید یه سری نکاتی رو بگم. قبلش بگم که مخاطب من در واقع نابیناهایی هستن که مشغول یادگیری هن، اونهایی هستن که دارن میرن به سمت بازار کار، دارن فکر میکنن به این که من قراره تو این بازار بلبشه و چی کار بکنم، نگران آینده شغلی هستن. احتمالاً بیشترشون در واقع جوونا باشن و نوجوونا، ولی خب به هر حال ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است و به هر حال هیچ وقت برای هیچ کاری دیر نیست، حالا چه بسا آدمایی با سن و سال بالاتر هم به هر حال علاقمند باشن که بخوان تو این حوزه ها فعالیتی بکنن. مدلی که الان بسیار رایجه و من احساس میکنم که ما نابیناها هم خیلی میتونیم توش ورود بکنیم، تو دنیا دارن خیلی آدما به سمتش میرن و ازش پول در میارن، مدل اشتغال اصطلاحاً فریلنسری یا خیش فرماییه. یعنی چی؟ اصطلاح فریلنسر از کجا میاد؟ از قرون پیشین اروپا میاد که یه سری ارتش‌های اجاره‌ای وجود داشتن، فارغ از این که سربازان عضو این ارتش‌ها ملیتشون کجا بود، هر کشوری که ازشون می‌خواست بهشون پول می‌داد، اینا می‌رفتن به هر حال بر اون کشور می‌جنگیدن. فریلنس یعنی در واقع نیزه آزاد، و فریلنسر یعنی کسی که در واقع آزاد و بدون وابستگی به جایی این نیزه رو پرتاب می‌کنه. ماجرای کار فریلنسری به هر حال احتمالاً برای خیلی‌ها مفهومش تعریف شده، اما بحثی که وجود داره اینه که متاسفانه تو ایران یه خورده سخت میشه از قبل فریلنسری پول در. فریلنسری یعنی چی؟ یعنی که تو یه مهارتی رو داری بدون اینکه نیاز باشه جایی استخدام بشی و مصاحبه پس بدی، رزومه بدی به یه کارفرما، در واقع میای نمونه کارتو میذاری، یه رزومه روی اینترنت از خودت درست میکنی و بر مبنای اون نمونه کار و رزومه کارفرما میاد سراغ تو، میگه آقا من میخوام فلان کارو برام انجام بدی، تو با چقدر این کارو انجام میدی؟ و تو میتونی که در واقع قیمت تو تعیین بکنی که آیا اون کارفرما بپذیره یا نپذیره. و به عنوان مثال، مثلا شما مترجمی، برنامه نویسی، نیازی نیست که بری سراغ جایی که استخدامت بکنه، یا چه میدونم موزیسیانی، حتی کسی هستی که فایلای صوتی پیاده میکنه، ویراستاری، همه این مشاغل تو ایران سایتایی هست که میتونی توش پروفایل درست بکنی، نمونه کاراتو بذاری، رزومتو بذاری و کارفرماها بیان سراغت، کار بهت سفارش بدن، بدون اینکه اصلا چه بسا متوجه بشن که شما نابینا هستی. چون ما میدونیم که وقتی آدما کارفرماها متوجه میشن طرفشون یه نابیناست، خیلی وقتا این موضوع نابینایی متاسفانه دافعه ایجاد میکنه و ممکنه شانس گرفتن اون شغل رو برای ما بیاره پایین. ولی تو مدل فریلنسری خیلی وقتا حتی کارفرما و در واقع خود کارگر همدیگر رو اصلا نمیبینن. و سایت هایی هست مثل جاب اینجا، پونیشا، اینا که در واقع شما میتونید توش این مدل کارا رو انجام بدید. منتها از اونجایی که هنوز خیلی جا نیفتاده، پولایی هم که از این راه تو ایران در میاد خیلی پولای زیادی نیست، مگر اینکه شما دیگه حرفه‌ای این کار شده باشی. اما بهانه من برای صحبت کردن راجع به این قضیه مطلبی بود که در وبلاگ بلایند هلپ بچهای پاکستان درج کرده بودن، که 4-5 تا وبسایت و اینا اومده بودن معرفی کرده بودن که شما میتونی در واقع باهاش کارایی در سطح بین الملل بگیری، یعنی کارای خارجی بگیری. مهمترین اونا وبسایت Upworkه که الان خیلی رایجه. ببینید خیلی فرق است بین اینکه شما کار از داخل ایران بگیری، صرفاً یه بازار 85 میلیونی ایرانو داشته باشی، یا اینکه پروفایلت ثبت شده باشه در یک وبسایتی که از کل دنیا بهش کار سفارش میدن و خب درآمد دلاری میتونی داشته باشی. منتها الزام داری برای اینکه بتونی توی Upwork کار بکنی اینکه اولا انگلیسی بلد باشی و در ثانی به هر حال یه سری مزایایی نسبت به بقیه فریلنسرایی که تو اون سایت پروفایل درست کردن تو اون حوزه خاص داشته باشی دیگه، یعنی که در واقع شما بتونی قراردادها رو از دیگران ببری. بنابراین کسایی که حالا در واقع تو سنین آماده شدن برای ورود به بازار کار هستن، خوبه که از الان حتما روی زبانشون کار بکنن، دست کم زبان انگلیسی رو خیلی خوب بدونن، کامپیوتر رو خیلی خوب بدونن، برای اینکه بتونن مزیت قابل رقابتی با بقیه داشته باشن. Upwork رو من به عنوان شروع کار پیشنهاد نمی کنم، چون که برای ساختن پروفایلش در واقع شما یه حداقلی رو به عنوان ودیعه مانند در واقع باید داشته باشی، 8-9 میلیون تومان به پول ایران هزینش میشه. شما میتونین از وبسایتایی مثل freelancer.com شروع بکنین و توش پروفایل ایجاد بکنین، مهارت هایی که دارین رو ثبت بکنین، نمونه کار بذارین، کارای رایگان یا خیلی ارزون بگیرین و وقتی دستتون راه افتاد، خیالتون راحت شد که میتونین از جایی مثل Upwork هم کار بگیرین، اون موقع برین هزینه بکنین، سرمایه گذاری بکنین، پروفایل Upworkتون رو تقویت بکنین. و اینکه بسیار بسیار اگر دانش و مهارت شما داشته باشین، فرصت برای ما زیاده برای اینکه بتونیم کار به دست بیاریم. واسه اینکه در واقع الان ارزون ترین کارگرها تو دنیا هندیا هستن که با مبالغ خیلی اندک کار میکنن، ولی ماها انقدر که خلاصه خورده تو سر ریالمون، ما حتی با قیمتهای پایین تر از هندیا هم ممکنه بتونیم روی Upwork کار بکنیم، برای ما مقرون به صرفه باشه، پولی که برای هندی ممکنه نصرفه، ما ممکنه که برای اون بصرفه که با اون پول کار بکنیم. بنابراین اینو با این نیت گفتم که برسم به این نقطه که بازار کار درش بسته نیست، کافیه که ما خلاقیت داشته باشیم و تو یک یا چند زمینه خاص دانش قابل رقابت داشته باشیم با دیگران و بتونیم فارغ از موضوع نابینایی بجنگیم برای به دست آوردن موقعیت‌های شغلی خوب و کلی خلاصه پول در بیاریم، منتها به شرط اینکه واقعاً برای چیزی که می‌خوایم زحمت بکشیم. یعنی اگر نوجوانین جوونین و تازه می‌خوایم وارد بازار کار بشین، حتماً برین سراغ یاد گرفتن مهارت‌هایی که میتونه تو بازار کار برگ برنده باشه برای شما. اصلا بسنده نکنین به آنچه که در مدرسه و دانشگاه یاد میگیرین، در کنارش یکی دو تا سه تا چند تا چیز رو سعی بکنین یاد بگیرین که بتونین باهاش پول در بیارین. از طریق آپورک و در واقع وبسایت های مشابهش کلی میشه الان امروز روز در واقع پول در آورد. اصلا هم نگران نباشین، اینقدر کارهای خوردریز و کار خیلی ساده هست میشه باش پول در آورد که ممکنه خودتون تعجب بکنی. از تایپ و وارد کردن دیتا و پیاده سازی فایل های صوتی بگیر تا انواع اقسام ترجمه و ویرایش و همه این چیزایی که به هر حال میشه حد زد.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
امیدوارم که باقی بمونه. آره، البته با این هزینه‌هایی که لحظات ما می‌بینیم از بحث فرایند تولید نشریات و اینا، واقعا امیدواریم حکایت همچنان باقی باشه و ما بتونیم فرصت اینو داشته باشیم که دوباره، یعنی همچنان در واقع در قالب نسل مانا و پیشخان و اینا در خدمتتون باشیم.
منم امیدوارم. اشاره به هزینه‌ها کردی، کاغذ بریل 120 گرمی که برای نسل ما استفاده میکنیم 85% افزایش قیمت داشته متاسفانه، و امیدواریم واقعا بتونیم تو این شرایط که خیلی هم سازمان دولتی که به هیچ عنوان، اما اون شرکت های خصوصی هم که همراه ما هستن در ادامه هم با ما باشن تا بتونیم نسل ما رو با همین کیفیت منتشر بکنیم. و البته همچنان منتظر حضور فعالانه اعضای جامعه هدف هستیم در نسل مانا، چه در ستون یادداشت مهمان، چه در ستون به قلم شما، که میتونید نوشته‌های خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که عرض خواهم کرد به دست ما برسونید تا با اسم و تصویر خودتون در نسل مانا چاپ بشه. پیج اینستاگرامی ما نسل مانا نقطه مک، وبسایت ما naslmana.com و naslmana.ir و نشانی کانال تلگرام هم @ نسل مانا هست. روزهای شنبه تا چهارشنبه میتونید با انجمن نابینایان ایران ساعت 8:30 تا 1:30 تماس بگیرید با شماره های 2256-260-61 داخلی 8 تحریریه نسل مانا. امیر سپهری پاسخگوی سوالات و دریافت کننده مطالب شما خواهد بود. info@naslmana.ir پست الکترونیکی ماست. و اینکه عزیزانی که میخوان نسخه بریل ماهنامه نسل مانا به دستشون برسه، پایان هر ماه واسه شون ارسال بشه، اشتراک 3 ماهه ما 135 و اشتراک 6 ماهه 270 هزار تومان هست. میتونید با انجمن تماس بگیرید، مدارکی که نیازه رو ارسال بکنید تا انشالله نسخه بریل هم به دستتون برسه. در حال حاضر نسخه بریل نسل مانا به انجیو های فعال نابینایی، بخش نابینایان نهاد کتابخانه عمومی کشور و برخی از مراکز کتابخانه‌ای ارسال میشه که خب میتونید از طریق این مراکز هم ماهنامه رو به صورت امانی دریافت کنید، مطالعه بکنید و به اون مرکز برگردونید. همراه ما باشید تا پادکست دیگر. خدا نگهدار.
نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، اشارات نظر نام رسان من و تو گوش کن با لب خاموش سخن میگویم گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و تو نشود فاش کسی آنچه میان من و تو اشارات نظر نام رسان من و تو گوش کن با لب خاموش سخن میگویم گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و تو I'm not afraid to die.